کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبل الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه پیشگاه ملکوتی حضرت عبا عبدالله و یاران وفادارشون صلواتی نهد بفهم. این شب و روزها مناسبه که برای سلامتی حضرت آقا امام زمان علیه السلام آدم صدقه بده، چون حزنی که حضرت در این حادثه دارند تصویرش همونیه که در زیارت مقدسه فرمودن که لأندبن عليك صباحا ومساءا ولأبكين عليك بدل الدموع دما. صبح و شام گریه و عشق و ندبه دارم و به جای عشق خون میبارم. شایسته است که شیعانی که علاقه و محبت و عشق و ارادت به حضرت صاحب الزمان دارن تو این روزها خصوصا برای سلامتی حضرت صدقه بدن. بس در کار شیطان بود و آنچه در این چهار سالی که گفتگو کردیم گذشت، فهرستش رو خدمت دوستان عرض کنم. فهرست کل مباحثی که تو این مدت گذشته این شد. ضرورت و هدف بحث از یه همچین موجوداتی، کم و کیف آیات و روایات، دو، بررسی مفهومی اصطلاحی واژه‌های جن، ابلیس، شیطان و توضیح کیفیت همچی موجودی در لسان قرآن خصوصا و بعد روایات بود. ماهیتش و جایگاهش در هستی بحث شد، خلقتش، ماده خلقتش، توانایی‌هاش، ویژگی‌هاش و بحث شناخت مطالب مفید و نافع و صحیح از مطالب خرافی. بعد رابطه جن و انس بررسی شد که به عنوان نمونه رابطه حضرت آدم و ابلیس اونجا بحث شد. تاریخچه بحث، تحلیل این داستان، علت عدم سجدش، نتیجه عدم سجدش چه شد، فلسفه خلقت شیطان، جایگاه شیطان در نظام و فلسفه مهلت به شیطان و بحث از اسم مضل و آثار و فواید شیطان در نظام هستی بحث شد. بعد از یاران شیطان بحث شد، شیاطین جن و انس. بعد از درجات نفوذ شیطان بحث شد. بعد از راه‌های نفوذ شیطان و کیفیت نفوذ شیطان و ارتباطش با انسان، یعنی شگرد‌های شیطان به صورت فردی، بحث وسوسه، اغوا، تزیین. در ضمن همین بحث حوزه عملکرد شیطان بحث شد که چه شیطان چه ملک در حوزه ظاهر و باطن زندگی در کدام قسمت ها نفوذ دارن. به همین مناسبت قوای نفس رو توضیح دادیم و کیفیت ارتباط شیطان با قوا. بعد ابزارهای نفوذ و تسلط شیطان بحث شد به صورت فردی باز. مراحل تسلطش از وسوسه تا سیطره گفتگو شد. بعد عملکرد کلان شیطان، عملکرد اجتماعی و جهانیش که پارسال گفتگو کردیم که چطور بر مجاری کلان زندگی به اصطلاح تغییر ایجاد میکنه و سبک زندگی رو تغییر میده. و بعد راه‌های سد نفوذ شیطان از خرد و کلان که چند تاشو از ابتدا گفتیم، اگر حول و قوه خداوند و توفیقش باشد این امروز و فردا به طور فهرست بعضی از راه‌های نفوذ دیگه‌اش رو هم سد مسیرش رو عرض خواهیم کرد. ببینید تو بحث اون ارتباط کلان، یک فهرستی از امور کلانی که شیطان درش ورود پیدا میکنه رو دیروز بس که گفتیم، اما باز لیستشو عرض کنم. ببینید یکی بحث قوانین و حقوقه که اگر قوانین و حقوق اجتماعی به طور کلان تحت به اصطلاح تصرف شیطان قرار بگیره، شیطان که میگم چیز عجیب غریبی نیست، وقتی که هر چی غلط شد یعنی امر چیه؟ رحمانی نیست دیگه. این وسط هم که بین رحمان و شیطان دیگه فاصله ای نیست، یا درست و رحمانی و حق یا غلط است و باطل و شیطانی. خب بعد وقتی که توی قواعد و قوانین یک اشتباهی رخ بده ضریب میخوره، یعنی ضرب در تعداد نفوس در طول نسل ها میشه که اینا باید بهش به طور جدی توجه کنیم. مثال ها شد دیگه، اجازه بدید نگم. مثلا اگه یک قانونی یک طوری تدوین بشه که افراد رو به سمت رشوه دادن سوق بده برای گرفتن حقشون، مجبور باشن که راه‌های میانبری رو طی کنن و اون راه‌های میانبر حرام باشه، قوانین باید تسهیل کننده دینداری باشن. نه اینکه اگر کسی بخواد دیندارانه زندگی کنه کارشو سخت کنن که عموم مردم چیکار کنن، از اون مسیر دیگه حرکت کنن. این جورج واشنگتن زمانی رئیس دانشگاه بود تو همون آمریکا، این به نظرم داستان مال ایشونه تو که یادم میاد. نه آقای دکتر یلدا تو کتابش آورده. بعد یه بار این بعضی از این مسئولین دانشکده گفتن بیا به دانشجوها بگو که از روی چمنا حرکت نکنن. گفت چطور؟ گفت اینا از در ورودی که میان تو میخوان وارد ساختمون دانشکده بشن از روی چمنا میان. بعد گفت خب چرا از روی چمنا میان؟ گفت به خاطر اینکه مثلا در ورودی اونجاست، در ورودی ساختمانم اینجاست، راه نزدیکتره. برای که تنبلن میرن چیکار میکنن؟ از رو چمن میان، بعد یکم دور بزنن راه بیان، نمیان. گفت خب به جای که من به دانشجوها بگم از رو چمنا بیان، شما این تیکه رو اسفالت کنید، اون تیکه رو چمن کنید. گرچه حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار به شهوات، کسی بخواد به مقامات برسه باید سختیاشو بکشه، اما قوانین دیگه نباید هی سختی‌ها رو مضاعف کنه. فرق حکومت امام زمان با حکومت‌های دیگه اینه که به سمت خیر حرکت کردن مثل شنا کردن تو مسیر جریان آبه دیگه. بنابراین اگه کسی حرکت نکرد و به خدا نرسید، قطعاً 100% خودش مقصره. تو جوامع دیگه هم همینطوره ها، اما دیگه اینجا هیچ بهانه ای نیست، همه چیش شما رو به سمت خدا سوق میده. اداراتش، آموزش پرورشش، بیمارستانهاش، همه جاش. پس یکی توی قوانین هست، مجاری کلان اجتماعی، یکی تو بحث اقتصاده، یکی تو سیستم قضاییه. ببینید مثلا دیگه مجبورم مثال بزنم، سیستم قضایی باید به کیفیتی باشه، چنان اصلاح قوانین بشه که قوانین حامل عدالت قطعی باشن، اجراش هم قطعی باشه. کافیه به خاطر نفوذ رشوه یا به خاطر عدم دقت قوانین توان مثلا تفسیرهای مختلف، این جرم و مجازات نتیجه قطعی نداشته باشه. نتیجهش چی میشه؟ سیستم قضایی بازدارندگی نداره. چون سیستم قضایی کارش چیه؟ اون آخر نشسته مثل کسی که دست و پا قطع میکنه تو بیمارستان. کار این سیستم ایجاد بازدارندگی در جرم و مثلا جنایت. اگر قوانین به هر علتی اونطور نباشه، بازدارندگی نداره. پس چه اتفاقی میفته؟ افزایش جرم یا کاهش جرم، یعنی به سمت حق حرکت میکنه یا به سمت باطل. افزایش جرم یا حداقلش اینه که جرائم کاهش پیدا نمیکنه. در که سیستم قضایی باید کاری کنه جرائم کاهش پیدا کنه، به سمت صفر بره. توی فضاهای انسانی هیچ وقت خطا قطع نمیشه، به صفر نمیرسه، اما به سمت کاهش حرکت کنه. بعد نتیجه افزایش جرم کاهش سطح امنیت اجتماعیه. بعد از اون طرف نیروی انتظامی هم انگیزش رو از دست میده، میگه مثلا من مجرم میگیرم، اون وقت مسئله پیش نمیاد براش. از این طرف باعث مشکلات و فساد توی نیروی انتظامی میشه. سیستم اقتصاد رو عرض میکنم دوباره. اما سیستم سیاست، توی این سیاست دو تا مطلب داریم، یکی روابط بین الملل که باید بر اساس ارزش‌های انسانی اسلامی این روابط تنظیم بشه. تو این فضا، تو روابط بین الملل، در دو جای قرآن آیات آمده که حالا اونا اون آیات مبنای گفتگو و ارتباطات بین المللیه، نه سلیقه ها. حالا سلیقه هاست چه کار بکنیم؟ یا حد اکثر اگر سلیقه ها رو هم بذاریم کنار، میشه شکم ها و رفاه ها، با اینا ارتباط برقرار کنیم. مثلا اینطوری میشه، این کار رو پیغمبر بلد نبودن؟ 3 سال تو شه به ابو طالب ملت رو رنج داد پیامبر، یه کلمه جواب مثبت میدادن. بعد حتی گفته قرآن از کجا شروع کنین تو روابط بین الملل، از کجا شروع کنین، با چه امتهایی ارتباط برقرار کنین. تو این نکاتی داره که دیگه ازش میگذریم، و تو بحث سیاست داخلی که نکاتی باز داره که ازش میگذریم، تو قسمت نظامی و انتظامی، تو بحث رسانه که گفتگوش رو به طور اجمالی انجام دادیم. بحث رسانه خیلی مفصل بحثش، که در حقیقت اسمش روشه دیگه، رسانه مطالب را به شما نفوذ میده، کار رسانه اینه. با یه برنامه 30 دقیقه‌ای که خوب کارگردانی شده باشه، چند میلیون نظر برمیگرده. بحث نظام فکری و آموزش و پرورش. ببینید، این راجع به آموزش پرورش یک نکته ای عرض کنم. آموزش و پرورش، قبل از اینکه اینو بگم بزن اینو بگم، ایدئال های یهود، نقشه های یهود رو یه شب گفتیم، با هم مرور کردیم. حالا ببین برای خودشون ایدئال هاشون چیه. اینا که میگم از نوشته های سران یهود گرفته شده، بخشش تو اون پروتکل های صهیونیسته. ایدئال ما در حکومت، 1، به مردم درس قناعت و عدم تجمل داده خواهد شد. 2، بازسازی یه صنایع روستایی و در نتیجه از بین بردن بیکاری. 3، منع میگساری. 4، نظام مالیاتی ما به صورت درصدی از سود دارایی ها خواهد بود. 5، در مراسم جشن ها تشریفات لغو خواهد شد تا حاکم فرصت کافی برای نظارت داشته باشد. 6، در حکومت ما ارزش پول به نیروی انسانی است. 7، تو پرانتز، عمل به معیار طلا دولت‌ها را به نابودی کشید. یعنی این سیستم، اینکه ارزش‌ها به واسطه پشتوانه است، نه به واسطه نیروی انسانی. 7، با جنایتکاران مدارا نخواهد شد. یعنی با جنایتکاران کشور خودشون. 8، پرداخت حق الوکاله بر اساس زحمت وکیل. 9، تدریس تاریخ تو آموزش پرورششون. یه بار به رفقا گفتم از آموزش، از اینترنت، این سایتایی که خودشون دارن، درسایی که تو آموزش پرورش اسرائیل درس داده میشه، اینا چه کتاباش، سرفصلهاش منطبق بود بر همین. درس تاریخ، اصول عملی زندگی، همون سبک زندگی، وظیفه مردم در قبال یک دیگر، در روابط آنها با هم در صدر آموزش های ما خواهد بود. یعنی آموزش های چی؟ مفید. اینو دادشم چند سال پیش یک گفتگوی شد زدیم اونجا. آموزش و پرورش دو تا کار داره. ببینید کدوم دوتاش انجام دادی؟ یک، آموزش تفکر، که فرد بتونه فکر کنه، صحیح و سقیم رو تشخیص بده. اگر بود این همه تو دام ها نیفتاده بودن بچه ها، بزرگا پیرا، چه دام های اعتقادی، چه دام های سیاسی، چه دام های اقتصادی. همین چند روز پیش یکی از رفقا تعریف میکردن، میگفتن که یک کسی دانشجو فرهیخته، فارغ التحصیل، ارشد ساهران یا کارشناسی نمیدونم، گفته بیا بریم یه جایی هستش که خیلی درآمد خوبی داره. بعد میگفتن رفتم یه جا، یه شرکت هرمی، گفته که الان بیا نمیدونم 5 میلیون تومان چقدر بیار، تا یک سال ماهی 10 میلیون تومان گیر میاری. خب جدای از این که این کار اصلا حرام و یا هر چی هست، ببین شما این عقل نداره این بچه، چجوری تو ماه ده بعد گفته 3-4 ماه اولم هیچی، یه دفعه از ماه ششم میخواد ماه ده تو انگیر بیار. تفکر آموزش داده نشده دیگه. من الان به شما میگم بیاین اینجا مثلا یه پولی هم بیارین، از 3 ماه دیگه ماه 100 میلیون تومان گیر بیارین، طمع تحریک میشه، عقلم که نیست. یه بار دیگه هم عرض کردم اصلا جهنمی ها یک گناه بیشتر ندارن، که قرآن تذکرش داد دیگه، و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما عقل داشتیم امروز تو جهنم نبودیم. بعد قرآن میفهمد فاعترفوا بذنبهم، خیلی عجیبه، نمیفهمد فاعترفوا بذنوبهم، یک جهنمی 1 میلیارد گناه کرده رفته جهنم، ولی بگی یک گناه داشت اونم اعتراف کرد، درست گفته، یعنی مادر تمام گناهانه. مهمترین کار آموزش پرورش آموزش تفکر، حد اقلهاش، پایه‌هاش. دو، این از حیث روش، از حیث محتوا علوم نافع. چقدر لوگاریتم به درد شما خورد تو زندگیتون؟ مشتق و انتگرال چقدر؟ از انگلیسی جز یک ABCD و چند تا کلمه اولی چی مونده؟ عمر عزیز، بهترین سالهای زندگی. بعد جوان 18-20 ساله میاد از آموزش پرورش بیرون، نه خودشو میشناسه، نه خداشو میشناسه، نه بلد زندگی کنه، نه بلد زن بگیره، نه بلد شوهر بگیره. ها چی یاد گرفته؟ نه بلد پولش رو مدیریت کنه. بی تقوایی که همین نیستش که تو آموزش پرورش امور ناهنجار به آدم یاد بده. آقا امیر مؤمنان می فهمند متقین کسایی هستند که وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، گوششون بدهکار علم غیر نافع نیست. حالا ما اینو نهادینه کردیم، 10 سال مشغول اینا باشه. بعد اونجا نوشتن از تدریس نمونه های بیانگر شرارت و خودخواهی و تجمل خودداری شود. مطلب بعد نمیدونم چندم، از بین رفتن آموزش خصوصی. این ادامه داره که به مناسبت آموزش پرورش اینو خوندم. بعد برای شما دیکته کردن، بخونین هر چه دلتون خواست بخونین. هی سرفصل اضافه کن. ریاضیات پیشرفته تر، مسئله رو پیچیده تر کن، مشغول بشن، هی حل کنن. برای کسی که میخواد رشته خاصی انتخاب، یه حد عمومی از آموزش ها لازمه که اون حد عمومی از آموزش ها باید تنظیم بشه. بعد بین اولویت ها کدوم یکی لازم تره؟ تفکر و علوم نافع حیاتی ترین چیز هاست. خودشو بشناس آدم، خداشو بشناسد. بالاخره حقیقت تو این عالم چیه؟ کجاست؟ کیه؟ چند نفر جوان دیپلمه میتونن در مقابل 1000 تا روش جلوشون بذارن؟ نه 50 تا، نه 20 تا. بگم وهابی ها اینو میگن، نمیدونم علی اللهی ها اینو میگن، چه میدونم مسیحی ها اینو میگن، عرفان حلقه اینو میگه، چه میدونم کارلوس کاستاندا اینو میگه. خب کدوم میخوای انتخاب کنی که بتونه بفهمه، نقد کنه؟ تا آدم ندونه بعد احساس روشن فکری میکنه که داره مثلا فرض میکنه، میگه که مثلا حرفایی که راجع به ائمه میزنم یکم قلوف نباشه، از خدا برو بخوا. خودش عقلش نمیکشه، بعد فکر میکنه چون داره انکار میکنه الان دیگه از عوام بالاتر رفت، عوامی ترین فکر توی سرشه و متوجه هم نیست. بحث هنر که گفته شد، بحث هنر الان چیه؟ هنر امروز هنریه که ستاره درست کنه. بذارید من از آمار خود چیز براتون بخونم. هنر رمان، ببینید اون که اون روز عرض کردم، آلن پو، کسی که تو همین مکتب رمانتیسم با اون کس خالق فرانکشتاین تو یه جا این داستان ها چند تا داستان تدوین کردن که جز داستان های جهانی هم هست. خودش میگه، میگه در دریایی از جنون و اقیانوسی از جنایت این داستان‌ها را تدوین کردیم. بعد به عنوان اثرهای هنری داریم می‌خوانیم. بیش از 30 اثر سینمایی از روش ساخته شده. بعد شیطان را به شما عرضه می‌کنن. این تو این ادبیات تمثیلی که فراوانم هست، فیلم هم زیاد ساخته شده دیگه از روش. یک چهره بسیار خونسرد، خوشتیپ، نه؟ فیلمش دیدین یا ندیدین؟ نمیدونم. خیلی. بسیاری از جملات اون هیولا توی اون فیلم و تو اون داستان از جملات حضرت آدم در اون باغ عدن قبل از نزولش به زمین گرفته شده. اینن ها. حالا اونم از انجیل مصیبت زده گرفته شده دیگه البته. بعد این ادبیات چی تولید میکنه؟ تا خدمت شما عرض کنم که زن موفق را اینجوری ترسیم میکنه. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. نشستی بوده به نام نگاه زن، نگاه به زن در ترانه ها. موسیقی صحبت هم شد دیگه. هنر چیه؟ موسیقی، فیلم، تئاتر، نقاشی، هنرهای تجسمی، نگارگری. امثال از این تحقیق بود از طرف گروه مطالعات انجمن زنان انجمن جامعه شناسی ایران. مقاله علمی بود که البته مال چند سال پیشه. این باز معیار زن خوب، این القا میشه، لازم نیست حتما به زبان بگن، که خوش لباس، خوش اندام، قد بلند، مارکدار، دارای حالات پر از شیطنت، شوخ، پوست برونزه، دماغ کوچک. اینا این عباراتی که از اونجا گرفتم و از خودم نوشتم. های کلاس، دارای ماشین آخرین سیستم، شبیه آنجلیا جولی و جسیکا آلبا بودن. نه چه شیاطینی هن این دوتا. خیلی عجیبه. اصلا فاسد شده چی؟ زن فاسد بدکاره معیاره. تو خود شبیه اون درست. بعد مرد خوب تو این ترانه ها، تو ترانه هایی که تو کف اجتماع داره خونده میشه، از اون تحلیل کردن، تحلیل جامعه شناسانه. مرد خوب در این ترانه ها از نگاه زنان پولدار، دارای حساب جاری قابل تأمل، ماشین سواری خوب، پاسپورت، ویلا، سطح پسند جامعه کجا رفته؟ به پستی و انحطاط. در نتیجه سطح فکر روز به روز منحط‌تر میشه. حالا شما حساب کنید کسی که روزی 2-3 ساعت این ترانه ها رو گوش بده، دائم تحریک هیجان، تحریک شهوات، تحریک احساسات، دائم، نتیجهش افسردگی، سرخوشی، کسر تعقل، شکستن عقلانیت. باز عرض میکنم ببینید، حلال و حرام، واجب و حرام خدا اینطوری نیستش که خداوند بگه ببینید شما از یک چیزای خیلی خوشتون میاد، خیلی هم لذت میبرین، خیلی هم خوبین، از اونجایی که من یه خدای مردم آزاری هستم میخوام حال شما رو بگیرم، حرام میکنم تا حالتون جا بیاد. اینطوریه واقعا؟ رأفت و رحمت خدا به شما چند برابر مادرتونه؟ هیچ رأفت و رحمتی نیست در همه جا الا اینکه ترشح رحمت خداست. هر جا میگه نکن یعنی برای تو آسیب داره. همون مثال پفک و بچه‌ای که دیشب عرض کرد، این نخور عزیز من، یا خوشمزه است. بعد حالا چه ضرری داره که الان متوجه نمیشی؟ وقتی که تو 30 سالگی که باید اوج سلامت تو باشه دائم از این اندوسکوپی به اون نمیدونم درمانگاه به اون عمل جراحی منتقل شد، اون وقت متوجه مگه همه چی باید خودش همینجا نشون بده؟ مگه همین الان باید پفک بخورم؟ همین الان دل درد بگیرم؟ میگه نفس نفیس گرانبها که گرانبهاتر از کل نظام هستی به تو دادم. ببین چقدر آسیب بهش میزنی. ببین شما یه ماشین ارزون قیمت خیلی مثلا در و داغون، شما بزنم کنارش خط بیفته، یه گلگیرش خراب بشه، آینش بشکنه، این خب چیزی نیست دیگه، حالا 5000 تومان میدیم یه آینه دیگه میگیریم. حالا یه ماشینی که قیمتش از این زهرماریای چند صد میلیونیه، یه آینش بشکنه دیگه این نیست. این نفس تو قیمتش بی نهایته، یه آینه شو بشکنی قابل جبران نیست. بعدم این آینه شکن نیست، اینا آسیب جدی میزند. حرام یعنی اموری که آسیب بی بدیل میزنه، مگه دیگه میشه پاکش کرد؟ رفت دیگه، عمر شما که جلوی چشم شما نیست. این ثانیه گذشته که الان گذشت گذشت، مگه بهش دسترسی داریم؟ از باب مثال، مثل اینکه کسی داره روی یک نوار روانی چیزی می‌نویسه، شما اینجا یه کلمه خوب بنویسین، کنارش یه فحش بنویسین، بعد این نوار رفت دیگه از جلوی چشم شما، که تحت اختیار شما نیست. گذشته کو تا جبرانش کنم؟ بعد یه روزی این نواری چیزایی که نوشتین همه رو باز میکنن. خیلی خوب، باید آدم مراقب با اینایی که عرض کردم، همش توش راه های مقابلش هم بود دیگه. بعد از کارهای دیگه که تو فضای فکری اعتقادی که پایه مسائله، تو فضای اعتقادی عرض کردم دیشبم، یک این که دین را بهش شبهات وارد کنیم تا جایی که میتونیم، دو اینا جز کارهای صهیونیست نوشته شده ها، معمولی جلوه دادن امامان و پیامبران. حالا کی گفته معصومن؟ کی گفته برترن؟ آدم های خوبی بودن دیگه، آدم خوبم که کم نیست. تحریف قرآن اگر نشد، تشکیک در قرآن. این آیه چی میگه؟ اینا چیه؟ اصلا این همون قرآنی که به پیغمبر نازل شده؟ اگر نشود بعد تشکیک تو مطالبش، به زبان دیگر خواندن قرآن و تحریف معنوی قرآن. تحریف معنوی یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلا سراغ معانی و معارفش نری، نهایتاً یک ثوابی کسب کنی. یا اگه هم رفتی اینقدر مطالب مختلف زیرش نوشته باشن که شما شک کنی این میکروب منظور از شیطان یا نه واقعا شیطانه. بعدم یه عده بگن نه دیگه منظور میکروبه دیگه. اون وقت میکروب کشف نشده بود، گفتن میکروب انرژی های منفی. بعد باب کسایی باز بشه که دارن صحبت از چی میکنن، موجودات غیر ارگانیک و انرژی، اینا همه پله پله است دیگه. انرژی مثبت بدهم و انرژی منفی بگیرم، و به جایی که بری سراغ حضرت ابا عبدالله بری سراغ کی؟ آقای الف. خیلی قشنگ چیده شده اینا قبلا پایه های فکریش. دو، جایگزین کردن مسلمانان دیگر غیر از ائمه، صحابه، خوبان، سه این گام دو، گام بعدی جایگزین کردن قهرمانان ملی به جای اهل بیت، این که انجام شد. چهار، جایگزین کردن قهرمانان غیر ملی به جای اهل بیت. انجام شده یا نشده؟ توی دانشگاه که باید جای آدمای فرهیخته باشه، یه دانشجوی پزشکی مجبورم این عبارت شو بگم، میگفت من اینقدر عاشق داریوشم که اگه ادرار کنه حاضرم بخورم. هم کلاس ما بود. از کجا آوردش به کجا؟ کجا میبره تو رو داریوش؟ این دیوید بکام و نمیدونم گفت تو زهر اومد، اونا کجا میبرن؟ دنیا تا آباد میکنه، به اوج انسانیت میبره. آخه عقل کجا رفته؟ این از این قضیه که این دین خراب بشه، چون مستحکم ترین قلعه چیه؟ کلمت لا اله الا الله. متممش چیه؟ ولایت علی ابن ابی طالب، هر دو حسنی. اینو که شکستی عالی میشه کار کرد. حسنه، حسن خداست. فمن دخل حسنی امن من عذاب دیگه، از شیطان در امان میمونه. بعد از اون طرف بالاخره همه بنده و شما یه چیزی در نهادمون هست، اونم تمایل به چی؟ به خدا. دین فطریه، خدا میفهمد که فعقم وجهک للدین حنیفا. چرا؟ این فطرت الله هست، خلقت شما اینطوریه. به همین خاطر کسی بیدین نمیتونه باشه، بالاخره یا بوتی یا چیزی. همین که بت پرستن، نمیدونم یه جن پرستن، نمیدونم شیطان پرستن، یعنی این پرستش درشون هست. اینه که نمیشه از بین ببری. خب پس چه کار کن؟ اینه که گرفتی اون قضای جایگزین رو بهش بده. فرقه های مختلف، ادیان گوناگون، فرقه های متعدد، رنگارنگ، که هر کسی با هر سلیقه‌ای بود بتونه بگیرش. فرقه هایی که تو مسائل جنسی آزادن، که اگه کسی سلایق جنسی فراوان و غالبی داشت اونا باشن که جوابشو بدن. اونایی که مثلا فرض کنید که انسانیتی دارن نسبت به هم نوع، گروه هایی که اینطوری باشن، یعنی شعارهاشون خدمت به خلق و نمیدونم خدمت بدون چشم داشت و امثال اینها باشن. اینقدر مذاهب فراوانه که حد و حساب نداره. یا قرائت های مختلف از یک دین اینقدر تکثر فراوان میشه، اصلا حالت روانی آدمی که باز اون تعقلش ضعیف باشه چی میشه؟ میگه این همه آدم باطلن، پس نکنه واقعا یه خبری باشه اینجاها. فقط ما خوبیم؟ فقط ما میریم بهشت؟ حتی زیاد کرده اینا رو، این پیش میاد دیگه، این تو ذهن آدم دارای مثلا خیال و وهم قوی. اینها مجموعه کارهای کلانش بود. اما برگردیم به اون اقتصاد. یک سری جملات طلایی هم داشت که بعداً عرض کرده بودیم دیگه. عیسی به دین خود، موسی به دین خود. اینا جملات طلایی شیطانه. کسی دلت پاک باشه، کسی که تو قبر کسی نمیذارن، دم را غنیمت، چو فردا شاید فکر فردا کنی. یک شب که هزار شب نمیشه. حالا چیزی نیست، حالا من چیکار کردم؟ و از این دست فراوان. هم تو اینجا فقط همین یه بار، من که این کارو نکردم، اما حالا که شما گفتین باشه میکنم. تحریک لجبازی. عقب موندی، همه رفتن. کجا رفتن؟ به من چه؟ خاکی از روحیه بیتفاوتی. گام دوم، آدم نسبت به خودش بیتفاوت میشه. حالا کردم دیگه، چی شده مگه؟ نشد رفتارهای متناقض. بیا تو مذهبی ها رفتارهای متناقض درست کن. در مجلس گناه گناه کنیم، در مجلس روزم چکار کنیم؟ اشک بریزیم، تطهیر کنیم. خب اون باعث شد فلانه این کارو کرد، این نتیجهش چی میشه؟ فرار از عذاب وجدان. عذاب وجدان کارش چیه؟ اگه گفتین باعث میشه آدم برگرده دیگه، کلن راحت میکنه، عذاب وجدان رو بر میداره تا با خیال راحت مشغول هرچه هست باشه. خب این دوگانگی عمل و رفتار، یعنی تناقضی که تو رفتارها هست، نتیجهش چی میشه؟ دوگانگی شخصیت. نتیجهش چی میشه؟ نقطه نفوذ شیطانه اینجا. چون احساس میکنه که آدم خوبیه، اونم حالا چیز مهمی نیست، کار جدی نیست. توی دین سازی گاهی وقتا همین مدعیان امام زمان حسنی و نمیدونم اون سید یمانی و اون یکی خراسانی و این نامه که خوندم دیشب یک بخششو، ما سید خراسانی بود، بعدم گرفتنش با چه مصیبت هایی، با چه فساد هایی. برای اینکه اجمالاً راه ها رو نوشتم که فردا لیست راه ها رو عرض میکنم، راه های مقابله، گرچه تو این مدت بعضی از راه های مقابله رو خدمت سروران و دوستان عرض کردیم، اما اولین راه مقابله توجیه نکردن. چون اولین جایی که آدم با سرعت نور در راه شیطان حرکت میکنه، نپذیرفتن گناهه. قل اعنبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم بدترین تباهترین ها دیگه کیان؟ کیا؟ الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسانی که تباهکاری میکنند و فکر میکنند چقدر کار خوبی دارن میکنند. دیگه این فرد محال اصلاح بشه. چرا؟ قبول نداره که مریضه. آدم کی میره دکتر؟ بده احساس ضعف، مرض، بیماری، مشکل بکنه. بده من سالم سالمم. شما الان بگین به من برو روان پزشک خودتو درمان کن، میگم من چیزیم نیست. هیچ وقت اصلاح نمیشه. خب این توضیحی داره که برای فردا انشالله، و لیستش رو تا هر جا رسیدیم میخونیم، هر جا هم که نرسیدیم لیستش رو به صورت فایل متنی خدمت دوستان و سروران ارائه خواهیم داد. از یک مثلث مهم استفاده میکنه شیطان که اون مثلث را باید در مقابلش راه های چارش رو پیدا کرد. حدود 60 تا راه نوشتیم اینجا که خدمت دوستان ارائه میدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. و على الارواح التي حلت بفلاك. آقا امام سجاد علیه السلام فرمودند که ان العمی العباس درجتن یغبته به الشهدا یغبته به الشهدا یوم القیامه. اگه عبارت درست خونده باشه، برای عموم درجه است که تمام شهدا، جمیع شهدا ولو علی اکبر مادون معصوم، جمیع شهدا بهش قبطه میخوره. شاید پارسال یا پیارسال این اشاره شد که توی روایت اون جایی که توی علقمه که حضرت رفتن که از اهل بیت کسی نبوده، بعدم که خود حضرت شهید شدن، اون گزارشی هم که داده شده یک گزارش باطنیه که آبرو رو آب ریخت، تا اینجاش حس میبینه که آب فردی رفت آبرو رو آب ریخت. اما چی شد آبرو رو آب ریخت؟ چه حالی در درونش بود؟ تو روایت داره فذکر عطش الحسین. این دو تا تعبیر داره، این که خواست بخوره یادش از تشنگی از ابا عبدالله افتاد، یکی تعبیر دیگرش که از استادمون شنیدیم، بفرمودن که اینطور نبوده که بخواد آب بخوره و بعد آب رو آب ریخته باشه به خاطر اون یاد. بس این بوده که به این فرض کنید شما عاشق یه فردی هستی، چون حضرت عباس عاشق امام، شما چقدر عاشق امام حسینی؟ اگه حضرت ابا عبدالله تشنه باشن چیکار میکنه؟ حالا عشق خودتون رو ضرب در بی‌نهایت کنین میشه عشق و معرفت حضرت ابوالفضل. یه آدم معمولی که نیست، یک نظرش قاضی درست میکنه، یک نظرش. بعد که تو اون شریعه قرار گرفت، تا چشمش به آب افتاد، دست برد زیر آب، انگار دلش آتش بگیره، اون حال رو داشت با آب، مثل اینکه گله بکنه از آب که تو اینجایی و حسین تشنه از بچه ها تشنه. ذکر آتش حسین کرد برای آب و سوز و حرق درونی خودش. به هر صورت هر کسی به دنبال حقیقت دربان حضرت ابا عبدالله آقا حضرت ابوالفضل هست. می رود از خیمه رهایش کنید، شعله بر اسفند برایش کنید. وای که جا دارد از این دم به بعد، حیدر کرار صدایش کنی. قامت او دید خدا امر کرد، قبله گه کرب و بلایش کنی. خواهر او گفت به اهل حرم، چشم زیاد است دعایش کنی. مالک قلب من و دیوانه هاست، هرچه سر اینجاست فدایش کنید. ساقی از این باده سبو می کشم، 110 مرتبه هو می کشم. صحبت این طره گیسو کنند، سید دو چشمان تو آهو کنند. این همه محراب چرا خم شدند؟ آمده تا سجده به ابرو کنند. گفت 3 ساله به سر دوش تو، مثل عمو هست اگر رو کنند. تا که نیفتد زمین کائنات، تکیه بر این قوت بازو کنند. هیچ کسی سایه زینب که نیست، پای تو را پله بانو کنند. باده انگور ندانیم چیست، ما گره کور ندانیم چیست. رزم بیاموز در این کارزار، تا که در آریز سپاهی دمار. چشم تو کافیست که حیران کند، تا چه رسد رقص کند ذوالفقار. میمنه را دوخته بر میسره، فرق ندارند یمین و یسار. یک طرفت ناله عین المفر، یک طرفت لشکری و در فرار. نیست عجب ساقی لبها شدی، ریخته بر شانه تو آبشار. رفته حرم خواب تو پا در رکاب، نغمه لالایی طفل رباب. رفته حرم خواب تو پا در رکاب، نغمه لالایی طفل رباب. دید آتش روزه تو پا گرفت، چشم تو را گریه زهرا گرفت. خواست زند بوسه به دست تو آب، موج شد و دامن دریا گرفت. ای پدر مشک، عمود آمد و شد ترک و راه تماشا گرفت. دست تو افتاد زمین کف زدند، مادری از شیر علی را گرفت. بر سر تو ریخته و میبرند، قارت و دعوا شد و بالا گرفت. فرق تو و ابرویت از هم گسست، وای که یک دیر همون جا نشست.